کرونایی در مجموع بیمارستان‌های استان در 24 ساعت گذشته منتهی به ظهر دیروز بستری شدند و از این آمار 111 نفر در بخش مراقبت ویژه بستری شدند. دکتر زالی افزود مدتی آمار بستری پایین تر از 500 نفر در روز گزارش می شد، اما در طول 3 روز اخیر این آمار افزایش یافته است. وی همچنین گفت کماکان تهران طبق شاخصهای تعریف شده قرمز تلقی می شود و به نظر می رسد هفته ی آینده شرایط مشابهی را تجربه کنیم. از همین رو محدودیت‌های اعمال شده در هفته ی آینده نیز ادامه خواهد داشت. دور بودن بچه‌ها از مدرسه سلامت آنها را با اختلال روبرو می‌کند. وزیر آموزش و پرورش صبح امروز در آیین کاروان مهر بانشاد که در هنرستان پسرانه قمر بنی هاشم ری برگزار شد، درباره تأثیر شیوع کرونا در جامعه گفت: شیوع این پدیده عالمگیر قابل پیش بینی نبود و پایان آن نیز قابل پیش بینی نیست، اما جامعه به سرعت خود را پیدا کرد و زندگی از حرکت و جریان نیفتاد. آقای حاجی میرزایی افزود دور بودن بچه‌ها از مدرسه با اختلالات عظیم و گسترده‌ای روبروست، لذا بران شدیم که بر حضور دانش آموزان در مدرسه به عنوان یک اولویت و سیاست ترجیحی تأکید کنیم. وزیر آموزش و پرورش افزود مدرسه تنها کانون یادگیری نیست، بلکه توسعه تعاملات جمعی و افزایش توانایی‌های جسمی، روحی و اجتماعی را نیز بر عهده دارد. لذا باید مدارس جان بگیرد و نبض زندگی در مدارس به حرکت درآید. رئیس جمهور امروز بیش از 58 طرح اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از طریق ارتباط تصویری راه اندازی می کند. معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارزش سرمایه گذاری این طرح‌ها را بیش از 4800 میلیارد تومان اعلام کرد. آقای جمالی افزود پایان یه صادراتی و ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی، مرحله دوم نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی قشم و کارخانه تولید لوازم خانگی منطقه آزاد پیام از جمله مهمترین این طرح هاست. و مرحله اصلی رزمایش مشترک بزرگ ذوالفقار 99 ارتش از صبح امروز با رمز مقدس یا سید الشهدا و با شعار امنیت پایدار در سایه اقتدار دفاعی در دریای عمان آغاز شد و به مدت 3 روز ادامه دارد. گستره رزمایش مشترک ذوالفقار 99 ارتش 2 میلیون کیلومتر مربع از شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه شمالی است و در این رزمایش طرح‌های تاکتیکی آفندی و پدافندی برای حراست از آب‌های سرزمینی کشورمان و حفظ خطوط مواصلاتی، برخی از مهمترین سامانه‌های رزمی از جمله موشک‌های کروز سطح به سطح و ساحل به دریا، اژدر، موشک‌های هوا به سطح و سطح به هوا و سامانه‌های راکت‌انداز از روی شناورهای سطحی، زیرسطحی، یگان‌های پروازی و پهپاد مورد آزمایش قرار می‌گیرد. 14:30 مشروع خبرها خواهد بود.
گفتی اینجا کجاست؟
اینجا تهرانه، پر آبادی، اینجا تهرانه، میدون از آبادی،
کم هم نیستیم ماشالله، یه عالمه ایم
سرنگ و هر نجادی. اینجا
صبح تو پارک ملت 1 2 3 بپر بالا.
اینجا سلامتی جاریه،
تهران تهران که میگن اینه،
اینه تهران من.
به نام ایزدی بی همتا سلام، درود بهتون، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدین به تهران من، رادیو تهران.
تهران من، مجله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی.
کوتاه پروژه های ورزشی اشاره بکنم. بله. میتونم عرض بکنم که ما
براد ایران برد ایران مقابل
مرادی خاطر انگیزی آره گذاشته امیر
برای قشنگ و یعنی اوج جوونی و مثلا
نکته مهم اینه که ما تمام محدوده های شهر هست و برخوردار از امکانات زیرزمینی.
تهران من،
تهران من،
جنگی برای ساعت 18
هر روز، رادیو تهران، موجی به وسعت تهران بزرگ،
FM 94. با تهران من تو شهر خودت تنها نباش.
تهران من،
تهران تهران که میگن اینه،
روابط عمومی رادیو تهران.
از پخش شبکه رادیویی تهران با شما این و در این لحظه نوبت میرسه به شنیدن تهران ورزشی.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود ارادت به شما مردم ورزش دوست. به تهران ورزشی خوش آمدید. تا ساعت 11 از دنیای ورزش صحبت میکنیم، از آخرین اتفاقات، از فوتبال صحبت میکنیم، از والیبال، رشته های دیگه، از نقل و انتقالات فوتبالی، از لیگ قهرمانان آسیا، از آخرین و داغ‌ترین خبرها. مطبوعات رو هم بررسی میکنیم، در حوزه والیبال هم با جناب آقای شاکری میخوایم صحبت کنیم از کارشناسان خوب والیبال در مورد بررسی وضعیت هفته اول لیگ والیبال و البته مهمتر از اون گزینه‌هایی که مطرح شده برای سرمربیگری تیم ملی والیبال کشورمون. آلکنو یکی از گزینه‌های اصلی است که اون روزم با آقای تقوی در میون گذاشتیم، چند نفر دیگر هم اس بردن و همینطور میپرسیم و به هر حال والیبال رشته‌ایه که این نسلی که در تیم ملی والیبال هست آخرین حضورشون رو در المپیک تجربه میکنن، باید شرایطی براشون در نظر گرفته بشه که بتونن عملکرد خوبی هم داشته باشن.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
خب روزنامه اول رو بررسی کنیم، از روزنامه شوت شروع میکنیم. جدال تیم‌های کرونایی با شرایط نابرابر، آغاز لیگ برتر والیبال با شوق و ترس رو کار کرده و همینطور عادل فردوسی پور برنده جایزه سوتا شده، جایزه ای از طرف انجمن اعضای دانشگاه شریف که مستقر هستن در خارج از کشور، هر سال جایزه رو به یک نخبه و کسی که عملکرد مثبتی داشته اهدا میکنن. عادل فردوسی پور برنده این جایزه شده، بهش تبریک میگیم. و همینطور لیست آسیایی استقلال کامل شد، اشاره به نقل و انتقالات و قرارهای شبانه ای که تا ساعت 3 بامداد مدیر عامل استقلال همراه تیم کاریشون در هتل مشغول مذاکره بودن. روزبه چشمی تمدید کرد، فرشید اسماعیلی تمدید کرد، آخرین خبرها بود در حوزه باشگاه استقلال. طاهرخانی، شاهین طاهرخانی تمدید کرد و در مورد پرسپولیس مثلا علیپور به ماریتیما پیوست، اینا آخرین صحبت های نقل انتقالاتی هست. ایران ورزشی رو بررسی کنیم. ناآماده ها در آسیا، پرسپولیس، استقلال، سپاهان، شهرخودرو با بلا تکلیفی و هرج و مرج راهی لیگ قهرمانان شدن و به نظر میرسه بخت صعودشان ناچیزه. واقعا هم همینطوره، سرمربیاشون بعضیاشون اصلا سرمربیشون مدرک بین‌المللی نداره، یعنی اصلا نمیتونه روی نیمکت بشینه توی لیگ قهرمانان آسیا. این داستانا ما از همین داستانها داریم تا موضوعات دیگر و چالش‌های دیگری که ایران ورزشی هم صفحه اصلیشو بهش اختصاص داده. فریختگان گفتگویی با آقای سعادتمند داشته، استفان نمیدهم واکنش سعادتمند به احتمال جدایی مدیران استقلال در صورت نیامدن استراماچونی و همینطور دومین خداحافظی گرشاسپی به خاطر بازنشستگی اینجا کار کرده. اکبر محمدی سرپرست مدیرعاملی باشگاه پیکان شد. اما ابرار ورزشی از گل آقای عبداللهی سرپرست جدید تیم استقلال با استراماچونی هماهنگی لازم انجام شده است. بحث اومدن استرا بحث داغی هست، صحبت ها در موردش زیاد هست. اینکه وریا غفوری کاپیتان استقلال هم در صفحه شخصیش مطلبی رو استوری کرده بود اصطلاحاً و اشاره کرده بود با استرا صحبت کردیم، خودش راضیه که کاملا آماده است که برگرده و خواسته بودن که شرایط برگشتنش فراهم بشه. روزنامه ابرار ورزشی هم به این موضوع پرداخته و روزنامه خبر ورزشی رو به عنوان آخرین روزنامه در نظر بگیریم. استقلال قید 3 پرسپولیسی رو زد با فشار شدید هواداران و همینطور از آقای رمضانی سرپرست سابق باشگاه تیم استقلال هم مطلبی رو اینجا کار کرده. به علاوه نقل و انتقالات و مباحث مربوط به قائدی و رشید مظاهری و بازیکنان دیگه که در روزنامه خبر ورزشی در صفحه اصلیش کار شده. خب در مورد افزایش قیمت بازیکنام که صحبت کردیم، بازم صحبت میکنیم. افزایششون سرسام‌آوره و واقعا از 15 میلیارد، یعنی یکی از بازیکنان استقلال که تمدیدم کرد شب گذشته موثق مطلع شدیم که تا 15 میلیارد هم رد کرده بود، تا 15 میلیارد و اینکه نپذیرفته بود که تمدید کنه. حالا تمدید کرد پس احتمالاً 15 میلیارد بالا تمدید کرده. البته یه نکته رو هم بگم، واقعا شما الان دلار رو نگاه کنید شما این دلار مثلا 3 میلیارد میشه چقدر؟ عادی میشه 100,000 دلار، 50 چه میدونم 40,000 دلار. قبلا مثلا 40,000 دلار 40,000 تومان بود، دو سه سال پیش 40,000 دلار مثلا 100 خورده‌ای بود، یعنی الان 40,000 دلار دلار هم چقدر سخته تو دهن آدم نمیچرخه، میشه 3 میلیارد، 2 میلیارد، 1 میلیارد. بعد طرف با خودش میگه خب من میرم قطر یه 200,000 دلار میبندم، میشه چقدر؟ میشه 10 میلیارد، میشه 8 میلیارد. تازه الان میشه 8 میلیارد، ممکنه بعد از اون یهو دلاری یه جوری بشه 10 میلیارد، ما که نمیدونیم. اونم با خودش حساب کتاب میکنه، میگه ما 200,000 دلار پولی هم نیست واسه مثلا کشور همسایه ما، من 200,000 دلار میگیرم اینجا میشه 10 میلیارد، اینجا میشه 8 میلیارد. خب اونم با خودش اینجوری فکر میکنه. تشکر ویژم واقعا از هادی ابوالفضلی عزیز داشته باشم، تو همین حساب کتاب دلاری خیلی بهم کمک کرد، مسئول فنی و صدا بردار عزیز، استاد تو کارش، خیلی کمک کرد واقعا، چون واقعا سخته. یعنی الان دلار رو بخوای حساب کنی، هادی واقعا ممنونم ازت، تا یه نیم ساعت دیگه واقعا خیلی حساب کتابا به هم می‌ریزه و خیلی سخته. خب می‌خوایم صحبت کنیم در حوزه والیبال، فعلا حالا برقرار نشده ارتباطمون، این که 4-5 گزینه نهایی شده و فدراسیون والیبال هم اعلام کرده که آرمان ما رسیدن به جمع 4 تیم برتر در المپیک است. خب دیگه المپیک بهترین ها هستن، تیم ما هم واقعا جز بهترین هاست که حالا سمی المپیک رو هم گرفته، جای افتخار داره و خوشحالی واقعا. ولی رسیدن به جمع 4 تیم دیگه به این سادگی ها نیست، یعنی یک کشور باید بسیج بشه، امکانات زیاد، سخت افزاری، از هر لحاظی که فکر کنید باید همه چی مساعد باشه که ما بتونیم در جمع 4 تیم برتر باشیم. من الان میگم خدمتتون، هفته اول رقابت لیگ برتر والیبال دیروز برگزار شد. 3 تا از پاسورهای تیم پیکان کرونایی شدن و این 3 تا رو بیرون گذاشتن تو قرنطینه. پیکان دیگه پاسوری نداشت و اومدن از مدافعین آوردن گذاشتن تو پاسور. اصلا مثلا فوتبال که نیست مثلا بگیم دفاع بره حمله، حمله بیاد دفاع، نمیدونم اون بره هافبک. اصلا والیبال همشون تخصصین. یعنی کسی نمیتونه جابجا بشه. پاسور کارش پاسوره و دفاع کارش دفاعه. پشت خط زن همون یا چیزای دیگه، ولی از دفاع آوردن گذاشتن تو پاسور و ما با این شکل نمیتونیم جزو 4 تیم برتر دنیا باشیم که نمیتونیم آرمانمون رو در المپیک دنبال کنیم. ما باید حرفه‌ای‌تر برخورد کنیم. کرونایی شده، باید یه شرایطی براش در نظر گرفت. خب در همون فاز والیبالی بمونیم، اشاره کردیم به هر حال تیم ملی والیبال باید در مهمترین چالشش و تصمیمش باید یک سرمربی انتخاب کنه، سرمربی که خارجی باشه طبق گفته کمیته فنی و جلساتی که برگزار کردن، قوی باشه، بتونه کاریزماتیک باشه، بتونه تحولات بزرگ و بنیادینی در تیم ملی والیبال ایجاد کنه، شرایط کار براش فراهم باشه و در نهایت به آرمان ما، این رسیدن به جام چهار تیم برسه. آقای شاکری عزیز همراه ما هستن، کارشناس خیلی خوب والیبال، که آقای شاکری هم خودشون از کسانی هستن که در همین جلسات مهم حضور دارن. بپرسیم در مورد این موضوع. شاکری سلام، وقت بخیر.
به نام خدا. آقای محمد میرعزیز، خدمت جناب علی دوست و همکار خوبم، هم همچنین شنوندگان خوب رادیو تهران عرض سلام دارم و خسته نباشید. خوشحالم که در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای شاکری عزیز. در مورد تیم ملی والیبال، اول اینکه شرایطش رو شما آنالیز بفرمایید. به هر حال انتخاب سرمربی الان یکی از مهمترین بحث هاست، چه کاری باید انجام بده فدراسیون؟
خب شما میدونید که تیم ملی والیبال کشورمون خوب الان در خصوص اینکه تیم شرایطی برای تمرین کردن تیم ملی مهیا نیست، برای اینکه رقابت‌های باشگاهی آغاز میشه و در حقیقت به نوعی تمرینات تیم ملی به نوعی با مسابقات باشگاهی در همه کشورها همراه. ولی در مجموع با توجه به اینکه تیم ملی ما باید اردیبهشت ماه در رقابت‌های لیگ ملت‌ها قبل از المپیک حضور پیدا کنه، طبیعی است که از فروردین ماه شروع کار رسمی تیم ملی ما خواهد بود. اما در حال حاضر می‌دونید انتخاب بازیکن‌ها و به هر حال تحت نظر گرفتن بازیکن‌ها میتونه یکی از مهمترین دغدغه‌های فدراسیون والیبال و سرمربی باشه که قراره با این بازیکن‌ها در المپیک حاضر بشه.
بله.
اما به هر حال تیم ملی والیبال کشورمون همونطور که می‌دونید در المپیک در دور مقدماتی با تیم‌های مثل ونزوئلا، ایتالیا، لهستان، ژاپن و کانادا هم گروه هست که در حقیقت در صورت کسب یکی از عناوین اول تا چهارم قادر به حضور در مرحله دوم این رقابت در مرحله پلی‌آف خواهد بود. در پلی‌آف هم که با یک بازی در واقع تکلیف چهار تیم برتر المپیک مشخص میشه که حالا برشه فدراسیون والیبال در صورت آرمان تعریفی که داشته در واقع توقع و ظرفیت والیبال رو در این دیدن اعضای هیئت رئیسه که میتونه در جمع چهار تیم برتر المپیکی حاضر باشه، که در این خصوص عرض کردم در حد آرمان هست، نه در حد اینکه ما 100% بتونیم به جمع چهار تیم برتر راه پیدا کنیم. کار بسیار دشواری است. هر مربی رو با هر ویژگی، هر خصوصیتی، بهترین مربی دنیا رو که در اختیار بگیریم، کار ما برای رسیدن به جمع چهار تیم برتر سخت است. تازه به اعتقاد من در همون مرحله اول هم به جز تیم ونزوئلا که در گروه ما نسبت به بقیه تیم ما ضعیف هست، ما در مقابل ایتالیا، لهستان، کانادا و ژاپن هم کار سختی رو داریم. یعنی به هر حال باید در مقابل این چهار تیم حداقل اینکه یکی دو برد رو به دست بیاریم تا بتونیم صعودمون رو به مرحله دوم قطعی کنیم. کار سختی است، ولی خب ما دوره قبل هم در نخستین حضور المپیکمون تونستیم به جمع هشتم برتر راه پیدا کنیم، با شکست مقابل ایتالیا به مرحله پایانی نرسیدیم. اما حالا به هر حال انتخاب مربی به نظر من برای اینکه بتونه برنامه‌های خودش رو اعلام کنه، بازیکن‌ها رو تحت نظر بگیره، حالا شکل و شیوه کار بدنسازیشون تو به نوعی مشورت بده به مربی بدنساز تیم‌های باشگاهی، تا بتونه در واقع از دل لیگ ابتدا بتونه با تعدادی بازیکن با تجربه و جوان به لیگ ملت‌ها بره، که به نظر من لیگ ملت‌هایی که از اردیبهشت‌ماه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1400 آغاز خواهد شد، به نظر من یک فاکتور بسیار مهم و بازی‌های تدارکاتی بسیار بسیار فوق‌العاده خوب برای تیم‌های المپیک خواهد بود، که سرکار سرمربیان تیم‌ها رو برای شناسایی بازیکن‌های اصلی راحت‌تر خواهد کرد، برای اینکه حداقل در دور مقدماتی هر تیم 15 بازی رو انجام خواهد داد در 5 هفته.
درسته. آقای شاکری، این 4-5 گزینه‌ای که مطرح شده، آلکنو هست، دی جورجی هست، لورنزو هست، فکر کنم هولوش این چند گزینه میچرخه دیگه انتخاب نهایی، درسته؟
کاسیلانی هست، عرضم خدمتتون عرض کنم که حالا ببینید 5 مورد از میان 13 گزینه در حقیقت اعضای کمیته فنی در دو جلسه فشرده 7 ساعته به جنبندی روی نام 5 مربی رسیدن. حالا قراره که در حقیقت در جلسات آتی کمیته فنی که همین روزهای آینده خواهد بود، قرار از این 5 مربی به 3 مربی رسونده بشه.
بله.
و در واقع ریستر بشن دوستانی که در کمیته فنی هستن به سبک در واقع نوع کوچینگ و تمرینی مربی ها و مسائل روی روانی، قدرت مدیریت و فاکتورهایی که به حال برای یک مربی خوب لازم هست رو در واقع این مربی‌ها رو با هم دیگه مقایسه کنن تا به یک جنبندی 23 نفر برسن. اون وقت در واقع فدراسیون والیبال مسئولیت داره که بر اساس نظر اعضای کمیته فنی به سراغ این سه مربی بره برنامه های اونا رو در واقع بگیره برای مسئولیت سرمربیگری تیم ملی، و اون وقت در حقیقت اونا دقیقا گفته میشه حدودا یک تا دو ماه آینده در واقع تکلیف روشن خواهد شد که اونا بتونن بازیکن‌های ملی پوش رو با وجود اینکه خودشون هم درگیر تیم‌های باشگاهی هستن در کشور خودشون تحت نظر بگیرن و انشالله فروردین ما با حضور در تهران بتونن رسما کارشون رو شروع کنن.
درسته. و اینکه به نظر میرسه حالا بعضیا صحبت میکنن و با شما در میون بگذارم که تایید نهایی صحبت‌ها رو داشته باشیم، اینکه مثلا یک سرمربی باید باشه که واقعا به تمام معنا کاریزماتیک باشه، چون سابقه نشون داده در تیم ملی ما بعضی وقتا بازیکن سالاری خیلی داشتیم، سرمربی‌ها که نتونستن فضا رو جمع کنن یا مدیریت کنن. شما هم همین نظر رو دارید، اینکه فرد باید واقعا با تمام وجود کاریزماتیک باشه برای بازیکنان؟
بله، ببینین اولا که سرمربی که حالا حتی هر مورد سرمربی ما بیاریم طبیعتا که 4 ماه در حقیقت وقت خواهد داشت. ما میدونید که مرداد ماه سال آینده بازی المپیک خواهد بود، فروردین رو هم اگر از ابتدا در نظر بگیریم تا زمان شروع المپیک 4 ماه یک مربی فرصت خواهد داشت، زمان زیادی برای در حقیقت این که بخواد تغییرات بنیادین داشته باشه نمیتونه، و طبیعتا بیشتر باید یک مربی باشه که مدیر و مدبر باشه، کاریزماتیک باشه، قدرت مدیریت و توانش و میدانهای بزرگ رو دیده باشه، به نوعی وزنش سنگینتر از بازیکنهای ما باشه، مثل دوران ولاسکو که در حقیقت وزن سنگینی نام آقای ولاسکو کلا بر تیم ملی ما حاکمیت داشت، و این بازیکن سالاری دیگه همه ناشی از اینه که وقتی که یک سرمربی فاقد چهره کاریزماتیک و قدرت مدیریتی بالا باشه میتونه در واقع مشکل ساز باشه. طبیعیه که از بین این 5 تا گزینه یکی از فاکتورهای مهم همین فرمایش شماست که باید اعضای کمیته فنی مد نظر خودشون قرار بدن تا بتونن یک سرمربی خیلی خوب رو انتخاب کنن، برای اینکه در کنار زمین برای داورا، برای کشورهای شرکت کننده، برای تیم‌های رقیبمون، برای بازیکن‌های رقیبمون مهمه که در کنار تیم ما چه کسی در واقع به عنوان لیدر یا رئیس در کنار زمین قرار داره، و این خودش میتونه به تیم ما، به وزن تیم ما که تیم خوبی است اضافه کنه.
درسته. آخرین سوال رو بپرسم از شما استاد شاکری، این که هفته اول لیگ والیبال رو هم پشت سر گذاشتیم، هفته اول رو با این کرونا و داستاناش چطور دیدین؟
والا حقیقتش اینه که خب میدونید که تیم‌ها بعد از 3-4-5 ماهی که در حقیقت مسابقات تعطیل بود، تمرینات بازیکن‌ها نداشتن، البته باید تیم‌ها رو به دو بخش تقسیم کنیم. بخش عمده تیم‌ها حدود 9 تا 10 تیم فرایند آماده سازی خوب رو از اردیبهشت ما دنبال کردن، پروتکل‌های بهداشتی رو خیلی خوب رعایت کردن، اونایی هم که رعایت نکردن یا کمتر تن دادن به پروتکل‌های بهداشتی که هر چند وقت یک بار تست از بازیکن‌هاشون بگیرن، الان دچار مشکل شدن. اما تیم‌هایی که واقعا فرایند آماده سازی خوبی داشتن، تست‌ها رو در واقع به موقع گرفتن و کاملاً تیمشون رو مدیریت کردن در بحث بهداشتی، می‌بینیم که الان شرایط خیلی خوبی دارن. ولی کلاً هفته اول من فکر می‌کنم این دور از مسابقات تا 3-4 هفته طول می‌کشه تا بازیکن‌ها در واقع به شرایط عادی خودشون برسن، اگرم شرایط پاییزی حاد کرونا اجازه بده. تیم‌ها چون می‌دونید که خب با محدودیت‌های می‌گن به لحاظ روی روانی هم خود بحث کرونا خود شما هم میدونید اون من و شما هم اثرگذار هست رو بازیکن هم، به همین شکل سفرهایی که میرن و میان، پروازهایی که انجام میشه، مسافرت ها، هتل ها، همه اینها به نظر من نیازمند یک مدیریت قوی است که تیم باید به نوعی داشته باشن. الان همین امروز که من با شما صحبت میکنم تیم زنیت سن پترزبورگ در روسیه به دلیل مشکلاتی که برای بسیار از بازیکن‌هاشون پیش اومده از رقابت جام حذفی جدولش کنار گذاشته شدن. ساملوف سرمربی فنلاندی تیم ملی روسیه هم متاسفانه مبتلا به کرونا شد. پس این نشون میده که فقط مربوط به بازیکنای ما نیست، مثلا تیم رامسر، تیم پیکان. اما این خبر رو هم بدم که رئیس فدراسیون والیبال گفت که قرار ظاهرا تو پروتکل بهداشتی تدوین شده که در اختیار ستاد ملی مبارزه با کرونا و فدراسیون پزشکی قرار گرفته و تایید شده، قرار یه بازنگری هایی در زمینه بحث تخصصی، مثلا اگر تیمی خدای نکرده مثل این هفته اول که 3 پاسور پیکان مبتلا شدن، به نوعی برای اونها یک شرایط خاصی قائل بشن که مسابقاتشون مثلا بشه لغو کرد. ولی در مجموع قراره که در حقیقت این بازنگری صورت بگیره، زمین که به تیم‌ها توصیه شده که مسئولیت حفظ در واقع بازیکن‌ها از نظر بهداشتی و پروتکل بهداشتی به خود تیم‌ها در واقع برگردونده شده که اونها باید در این زمینه سفت و سخت با این موضوع برخورد کنند.
خیلی متشکرم آقای شاکری، استفاده کردیم، ممنونم از شما.
ممنونم،
درود بر شما، خدا نگهدار. خب اشاره داشته باشیم به سفر استقلالی ها به قطر پیش از ظهر امروز، یعنی الان در حال حاضر در حال سفر هستن به دوحه و تعداد زیادی از بازیکنانشون و اعضای کادرشون نتونستن سوار هواپیما بشن، اصلا بهشون روادید ندادن. میگم علی کریمی محمد دانشگر حضور نداشتن، نصرالله عبداللهی سرپرست تیم ویزا بهش ندادن، زرندی مدیر رسانه ویزا بهش ندادن، خدا مرادی ویزا بهش ندادن، حسین پورحمیدی دروازه‌بانشون ویزا بهش ندادن، فرشید اسماعیلی ویزا بهش ندادن و موفق نشدن استقلال در این سفر همراهی کنن. این افراد هم همه در فرودگاه هستن اما در نهایت موفق به خروج از کشور نشدن. قرار این افراد تلاش کنن، دارن تلاش میکنن براشون که ویزا رو دریافت کنن که راهی قطر بشن و به هر حال هم شرایط تیم استقلال. آقای زرندی که همین دیروز انتخاب شد برای مدیر رسانه یه تیم استقلال، بهش زنگ زدن آقای زرندی کجایی؟ خونه اگه بیکاری پاشو بیا مدیر رسانه ماشو، پاشو بیا که دستمون خالیه داداش. باشگاه پرسپولیس یک مطلبی رو اطلاعیه رو صادر کرد در مورد آقای علیپور و اشاره کرد به علیپور پیشنهاد بالاتر ارائه کردیم اما گفت می‌خواد در اروپا بازی کند. برخلاف ما اشاره کردیم حق بازیکن‌ها هست که هر کجایی که دوست دارن واقعا فعالیتشون رو اثر بگیرن، فوتبال بازی کنن، بازی کنن، برای شغلشون هست، به درآمدشون فکر کنن، دلاری فکر کنن، ولی خب به هر حال شرایطی هم که به وجود اومده برای فوتبال ما شرایط مطلوبی نیست. اگر اونا به دلار فکر میکنن در خارج از کشور خب فکر کنن، اشکال نداره، ولی فوتبال ما، وضعیت کشور ما به این شکل نیست که بعضی وقتا باید یه سری چیزا گذشت. واقعا این گذشته هم یه جورایی مربوط هست به اینکه شما چند ده میلیارد میگیری، چند میلیارد درآمد داری، از یه مقدارش میگذری. اینجوری نیست که مثلا چند ده میلیون درآمد داری از یه مقدارش بگذری. به هر حال این شرایطی هست که تو فوتبال ما و گفته میشه استقلال پرسپولیس تا مرز 100 میلیارد تا الان قرارداد بستن، حالا دیگه تا فصل بعد و داستانهای عدم پرداخت. خیلی متشکرم تا بعد از ظهر که همراه شما هستیم در برنامه تهران ورزشی. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، از ساعت 18 کنارتون هستیم. خدا نگهدار.
سه، دو، یک، هر
هزار توی هنر، دالان اتفاقهای خوب و خاطر انگیز. اینجا پشت صحنه.
در پشت صحنه رادیو تهران آروم آروم به زندگی بازیگران سینما، تلویزیون و تئاتر نزدیک میشیم.
من بازیگرم، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون و سلبریتی میشم.
از دنیای شخصی اهالی موسیقی براتون میگم.
خبریه ان شاءالله ازدواج و اینا، به خاطر اینکه مثل یه اتفاقایی افتاده که
مبارک باشه، تبریک.
آره
چه
اتفاقایی
افتاده؟
بحث لایو و دوربین اینا رو نوشتن اینجا. حالا من دیگه از این بازشتم.
هیچ خبر نیست.
لطفاً پشت صحنه رو ترک نکنید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 FM 94
پشت صحنه در رادیو تهران.
صدارم شاهد بعدن میبینید. به نفس نفس بزنید. داره با بابای صحبت کنید. آمینه یکم تو کادر رو تو میبینید.
خوبه فقط ترکتر.
پشت صحنه.
باز.
روابط عمومی رادیو تهران.
100 ثانیه با کتاب.
از ورود امام خمینی به ایران در 12 بهمن تا بعد از پیروزی 22 بهمن، مجاهدین